بسم الله الرحمن الرحیم. در گروه چهارم از روایاتی که ممکن بود اخباری به اون استدلال کند، روایاتی که تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه را بیان کرده بود متعرض شدیم، و به دلیل اینکه این روایات استناد اصلی اون به آیه شریفه سوره آل عمران بود، یک نگاهی افکندیم به آیه شریفه که بحث تفسیرم قطع نشه. از شاید که و در باب آیه چند مطلب را ذکر کردیم و نهایتا در مطلب احتمالاً پنجم رسیدیم به این که متشابهی که در روایات آمده و متخذ از تعبیری است که در قرآن کریم آمده یعنی چی، که 4-5 احتمال را بر اساس اون دوائری که در تفسیر متشابه متصور است عرض کردیم، و اونجا اشاره شد به این که میتوان متشابه را یک معنای خیلی محددی براش ذکر کرد که فقط مثلا همون حروف مقطعه و رموز و اینها باشه یا مجملات باشه، و می شودم از این طرف یه معنای موسعی ذکر که اکثر، یعنی بخش زیادی از قرآن که کل لااقل ظواهر باشه، لااقل ظواهر ظنی باشه، اونها را جزء متشابه به حساب آورد. و عرض کردیم که اون نقطه اصلی محل نزاع بین اخباری و اصولی اینجاست، در ظواهر ظنی، چه حالا ظواهر جزء ظواهر دقیقه یا غیر دقیقه باشد، این مطلقا جزء متشابهات است یا اینکه نه اینها جزء متشابهات نیست. این نقطه اصلی این بود که تردد بین احتمال 3 و 4 بود در ترتیبی که ما بیان کردیم. در پاسخ به این سوال و بررسی احتمال 3 و 4 که محل نزاع اصولی و اخباری بود، اصولی همون حد اکثر متشابه را تا اون دایره سوم و احتمال سوم پیش می آمد، اخباری از اون هم می آمد جلوتر و مطلق ظواهر را در دایره متشابه قرار می داد. در این نزاع عرض ما این بود که این کلمه متشابه که در روایات هم تأیید شده، چند بار عرض کردم که این مصادره رو مطلوب نمی کنیم، در روایات هم آمده، روایات هم میگه بله قرآن تقسیم می شود به محکم و متشابه. این کلمه متشابهی که در روایات آمده است، ما طبق ظاهر معابره باید معنا کنیم، طبق ظاهر محاوره باید معنا بکنیم، و طبق ظاهر محاورات عرفی چیزی که ظهور داشته باشه اون را متشابه نمیدونه. بله ظهور اجمال داشته باشه یا یک ظهوری داشته باشه که مقابل یک شک برانگیزه، یه ظاهر شک برانگیزی داشته باشه در یه نکته‌ای که منشأ شک و تردیده، مقابل یک قواعد عقلی یا مسائل محکمی که در خود اون متن آمده باشد اون رو متشابه می دانن. و اما چیزی که نه، طبق قاعده عرفی و محاورات عرفی معنایی داره گرچه احتمالات مخالفش هم هست، این متشابه به شما نمیاره. عرف وقتی که با کسی مواجه میشه، داره حرف میزنه و تفهیم و تفهم برقرار میکنه، روی همین استزاراتی که بخش زیادش هم ظنیاته داره عمل میکنه، و اون صرف این استزار را مساوی با تشابه نمیداند. اصلا در عرف متشابه مقابل ظاهره، میگه این ظاهره یا اینکه متشابه امرش مردده، متشابه مقابل ظاهره. حالا ما ممکنه بگیم به خاطر اون قرینه‌ای که در آیه بود در لسان شرع ظهور متشابه شامل اون ظواهری که همون ابتدا آدم مواجه میشه میبینه مقابل یه مسلماتیه. ان الله علی العرش استوا، نمیدونم یذل الله من یشاء، خدا همجور هر چی دلش بخواد همجور کسی رو گمراه میکنه. این همین ابتدا هم یک شکی دادم داره که همین اطلاقش به همین ظهور استعمالی اولیه مراد باشه. با توجه به قرائنی ممکنه بگیم که تشابه شامل اینجور چیزا میشه و الا اولا و به ذات متشابه مقابل ظاهره، مقابل نص و ظاهره. بیشتر متشابه همون ظهور در امر مجمل دارد. یه مقداری ما به خاطر قرائنی ممکنه اینجا توسعه بدیم بگیم اون صورت سوم هم رو میگیره، و اما این که بیاد دائرش تا احتمال چهارم کل ظواهر قرآن رو بخواد در بر بگیره، این بعیده. ظاهرش اینه که متشابه اون مطلق الظواهر رو نمیگیره. هازا اولا و ثانیا، اگر خود متشابه مردد شد بین این دو احتمال، یه احتمال عام یه احتمال خاص، بازم اینجا قانون عرفیش اینه که متشابهی که در روایات آمده بگیم، یعنی همون معنای متیقنش رو اخذ بکنیم، اون متیقنه. این دو وجهی بود که ذکر کردیم برای اینکه نمیشود به این تقسیم محکم و متشابه تمسک کرد برای نفی حجیت ظواهر. این دو مطلبی که در اینجا گفتیم. یه مطلب سومی هم در این بحث مناسبه که بهش اشاره شود، این است که آیه شریف سوره آل عمران اینجور فرمود که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. مستقیم که اینجا الان نفرمود این حجت نیست، مستقیم نفرمود حجت نیست. اونی که در آیه به عنوان جواب اون فاما الذین آمده، این است که یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. این از این بیان ما عدم حجیت را استفاده میکنیم. مستقیم نگفته حجت نیست یا حجت هست، یه بیانی داره که میگیم این لازمه ای اون عدم حجیته. شبیه اون که در آیه نبأ اینطور بود که جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، بگفتیم تبین بکن. تبین لازمه اون یا کنایه بود یا لازمه اون عدم حجیت بود. مستقیم نگفته بود که اگر اینجور باشه حجت نیست، میگه تبین بکنید. تو مفهومم این بود که تبین نکنید، از تبین کنید عدم حجیت و از عدم وجوب تبیین حجیت استفاده می شد به نحو دلالات التزامی یا کنایه یا التزام. اینجا هم نداره که اونهایی که در قلبشون زیغ است، یا اینجور نداره که قرآن بفرماد که اینها هن محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، این متشابهات حجت نیست. نگفته حجت نیست، فرموده است که اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. یعنی در متشابهات اینها دنبال اون وجه تشابهش میرن، اون وجهی میروند که خلاف اون محکماته. این چی افاده میکنه؟ این که دنبال متشابه من حیث اون جهت تشابهش میرن، از اون حیثی که ظاهره دارد که با بقیه سازگار نیست حرکت میکنن، اینو داره مذمت میکنه.
چون مال ابتغاءت فتنم ولیش موثره،
بله دیگه،
یه قصدی هم دارن میرن،
بله قصد هم دارن. قصدشون هم متمرکز روی استفاده از اون ظاهر اولیه است. اون ظاهر اولیه است که سازگار با اون محکمات نیست. این از آیه استفاده میشه. خب پس مستقیم که آیه نیامده بگه این حجت هست یا حجت نیست. چرا در محکمات بعید نیست که بگیم؟ اونم البته با ملازمه است، چون میگه هن ام الکتاب، ازش استفاده میکنیم که یعنی اینا دیگه حجته. این عدم حجیت متشابهات به طور صریح و مستقیم که بیان نشده، بلکه با یک عبارت دیگری بیان شده. ما باید ببینیم اون عبارت چه حدی از مدلول رو افاده میکنه. خیلی نکته مهمی است. این در حدیه که خودش اصلا یه بحث مستقل اساسیه در فهم و تفسیر این آیه شریفه، و روایاتی است که همین تعبیر رو تکرار کردن، باید به شما بیاد. بحث جدی است که آقا جان گاهی هست که کسی میگه این حجت، این حجت نیست، ولی در لسان آیات و خیلی وقتها روایات ما بسیاری از موارد داریم که اون حجیت و عدم حجیت به طور مستقیم بیان نشده، بلکه به لوازمی از اونها اشاره شده و ما با دلالات التزامیه اون حجیت و عدم حجیت رو استفاده میکنیم. این یک امر کلی، شبیه همون تبینوه در آیه نبع و کثیری از موارد دیگه. فسألو اهل الذکر، غیر مستقیم با دلالات التزامیه ما حجیت و عدم حجیت رو استفاده میکنیم. این یه قاعده است، در عرفم هست، در شرعم فراوانه. خب اینجا هم از همین قبیله. با این مقدمه ما باید بریم ببینیم که حدود دلالت این تعابیری که با ملا استلزامات و لوازم داریم ما حجیت و عدم حجیت افاده میکنیم چیست؟ حالا رو مبنای مرحوم ناینی هست که ما اون رو تربیت کردیم. بله بله، رو مبنای مرحوم ناینی هست که ما اون رو تربیت کردیم. بله ما اصلا میکنیم حجیت یعنی طریقیت. بله ما منظور ما اون طریقیت و عدم طریقیت. اینجا
آیه خیلی هم
بله بله، حالا میگیم اینو دیگه. در آیه حالا عرض میکنیم در طرف محکمات داره هن ام الکتاب، این اساس کتابه، میگیم این کنایه است یا مستلزم این است که دیگه اینا رو میتونید بهش اعتماد کنید و از اون حجیت علل اطلاق محکمات به دست میاد، که ظاهرش هم هن ام الکتاب میخواد بگم اون تطابق بین اراده استعمالی و تفهیمی و اراده جدیه است. هن ام الکتاب عرف معناش اینه دیگه، یعنی کنایه از اینه یا مستلزم این است که این اموری که پایه است میشود بر آن اعتماد کرد. اعتماد کرد یعنی همین ظواهری که ازش به دست میاد، دلالاتی که ازش به دست میاد به نحو نص قطعی یا اطمینانی یا ظهور قابل اعتماده. هن ام الکتاب اینا قابل اعتماده، ولذا یک حجیت علل اطلاق را در اونها افاده میکنه و مستلزم حجیت در طرف ام محکمات که ام الکتاب.
این ام بودن نمیخواد
چیزن برسونه؟ چرا؟ میخواد بله ام، این که نگفته حجیت چیه، بلکه یه خود اومده جلوتر میخواد بگه این رو متشابه هم سایه میافکنه، اونو جهت میده. منتها حالا ما قبل از اینکه به اینجا برسیم میگیم، وقتی میگه اینا اصول اصلی منه، همینی که شما میفهمید اصول اصلی من هست، یعنی اینا حجته. اصالت و تطابق بین اون چه که ظهور اینها افاده میکنه و اون چه که مراد واقعی است در اینها جریان پیدا میکنه و ام الکتاب میشه. و البته یه چیزی اضافه هم داره دیگه، ام الکتاب میگه این ریشه است، یعنی اون بقیه هم را اونا را باید فرع بگیرید، به این برگردانید. که همه آئین مفسرین هم دارن که این قرینه تقابل، ولی اون که در بعدی نگفته که اینو به اون برگردانید، ولی چون اینجا گفته ام الکتابه و این را مقابل متشابهات قرار داده، معناش اینه که اونا دیگه فروعات این امه، از این ناشی میشه و به این باید برگرده. حالا همینو میخوام عرض بکنیم. اما در بخش دومی که عبارت باشد از متشابهات، آیه میفرماد که مثل قبل باز صراحتا نگفته عدم حجیت، آیه میفرماد که اما این متشابهات که دچار یک مشکلی در ظهور هست، این در معرض بدآموزی و کج اندیشی و بهره برداری های ناسبابه. یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. این داره میگه که اینا در معرض این است که کسانی که در اونها مرضی وجود دارد، ازش همون تشابهش را، اون وجه بدآموزی و کجآموزیش را ملاک عمل و متابعت خود قرار میدن، میرن تبعیت میکنن از همون چیزی که شک برانگیزه و بهره ناسواب میبرن، سوء استفاده میکنن از متشابهات به مناسبات حکم موضوع از جهت تشابهشون، از اون جهت که شبه انگیزه است بهره ناسوابی میبرن، سوء استفاده میکنن.
منهو به کتاب برمیگرده.
بله، تشابه از کتاب یعنی همون متشابهات کتاب دیگه. یعنی
که حیثیت از عبارت برداشت میشه.
بله بله، یعنی مشعر به علیت که هست این وصف، این وجه تشابه. مناسبات حکم موضوع هم میگه همین جهته، یعنی خطای آنها این است که به این مراجعه میکنن از حیث این که در اوش تشابهی وجود داره، شبه انگیزی وجود داره. این چی افاده میکنه؟ این میگه که یعنی حجت نیست اینها. این فقط همینو میفهمونه که حجت نیست مادامی که وجه مشابهتش رو داره تشابه و شبه انگیزیش رو داره دنبال میکنه. بله؟
آره،
ظهور استعمالیش مشکل داره، در مواجهه اول مشکل داره.
اساسا غیر از وجه تشابه وجه دیگه ای نداره.
ولی نه نه، اینو دیگه نفع نمیکنه که هیچی تو این نیست. چرا؟ برای این که گفته اون تقابل قبلی این نکته رو میرسوند که اونا ام الکتابه، این تشابه هست. مادامی که به اون وجه شبه انگیز آن تمسک میکنه، این امر مذمومیه. ولی اگر شبه را شبه رفع شد، خود اون مستقلا شبه درش هست، تا آخر هم هست، تا آخر تو مرحله دلالت استعمالی یزل من یشا شبه انگیزی داره. ان الله علی العرش استوا و ید الله فوق ایدیهم، یه شبهی درش وجود داره، تو مقام دلالت استعمالی شبه وجود داره. ولی بعد از اون که رفت و قرائن خارجی را پیدا کرد و فهمید که این دلالت استعمالی منطبق بر اراده جدیه نیست، بلکه با اون قرائن فهمید این مجازه و اراده جدیه تطابق با این نداره، بلکه اراده جدیه از مجموع این و اون قرینه عقلی و الفاظ قرائن منفصل به دست میاد، بعد از اون اگر کسی از این تبعیت بکنه، دیگه تبعیت از متشابه به ما و به او نیست، این دیگه تبعیت از چیزیست که دیگه متشابه نیست، با قرائن خارجی عقلی و لفظی این شد محکم. ولذا این متشابه هست در مرتبه اراده استعمالیه. اما بعد از ذم قرائن لبیه و عقلیه و لفظیه، اون وقت دیگه این متشابه نیست و عمل به اونم دیگه مانعی نداره. پس داره منع میکند از چی؟ از این که این اراده استعمالی را کسی به تنهایی ملاک قرار بده، در حالی که در اون محکمات مثلا به این شکل نیست. گرچه در محکمات هم قرائن و اینها گاهی میاد تقیید میزنه، تخصیص میزنه، اون محکمات هم تقیید و تخصیص داره، اما این دیگه تقیید و تخصیص نیست، یک صرف و لفظ عن ظاهره الاولیه است، ولذا این متشابهه. بنابراین نفی حجیت به اون معنا که به صراحت اینجا نیامده. دو چیز در آیه و در روایاتی که متشابه آمده هست، یکی این که میگه این متشابهه، یعنی ظاهرش دچار یک مشکلیه، شبه برانگیزه. دوم اینه که میگه این شبه برانگیزی محل سوء برداشت و بهره‌گیری های ناسباب برای اغراض ناسباب میشود. این خیلی چیز بدیست. پس در واقع مذمت آمده روی برداشت سوء از آیه یا اعتماد بر همین ظاهر اولیه. خب این درست نیست. اما اگر بخواد این ظاهر را با قرائن داخلی و خارجی به مفاد اون برسه، این دیگه آیه از اون ساکته، اون دیگه چیز بدی نیست که ان الله علی العرش استوا یا یذل الله من یشاء و سایر آیاتی که گروه های منحرف اونها و ظاهر اولی اونها تمسک کردند، اون رو اعتماد بکنه بعد از مراجعه به عرض شود که آیات دیگه و قرائن دیگه و البته روایات، که ما از روایات استفاده کردیم که ائمه مثل پیغمبر اینا مفسرانند و حقایق در دستشونه. بعد از اون خب این ظاهر، باز این ظاهری که با قرائن مکمل تکمیل شد، بازم میشه معتبر، منتها معتبره به این معنا دیگه.
خصوصا بعد مراجعه خدمت شما عرض کنم که توی متشابهات به قرائن دیگه خب معلومه دیگه متشابهی دیگه واقعی نمیدونه. این همه روایات که مذمت کرد،
حالا اجازه بدید یه قدم بریم جلو. اما این که ما تا همین ها حتما باید عرض شود که یک تفسیری از ائمه در باب اینها وارد شده باشه و اون وقت این بشه معتبر، اینم نیست. میگه که متشابه که ظهوری داره که در معرض سوء برداشت است، این رو به ماهوه اعتماد نکن. اینجا با دقت بکنید، دقت به اینه که مراجعه بکنه به محکمات، به قرائن العقلی، به آیات محکم، بعد از اون یه معنایی پیدا میکنه، ولو که امام اونجا هیچ چیز نفرموده است، بازم این حجته. یعنی داریم میریم رو اون بند سوم، میخوایم اونجا هم تغییر بدیم. الان میگفتیم تو ظواهری که شبه برانگیز نیست، این متشابه اونا رو بر نمیگیره، در بر نمیگیره، که حرف اصولی بود. میخواییم بگیم اون ظواهری هم که شبه برانگیزه است، اونجا هم ما لازم نیست که حتما تفسیر از معصوم داشته باشیم، ولو در روایت اصلا متعرض اون نشده، اما محکمات اونا میدونند، میدونن، معلومه که میدونن. نه استناف بگیریم نگیریم فرق نمیکرد، چه استناف بگیریم نگیریم مطلب یکی بود. میگفتیم یک واقع اون حقیقت اونها را خدا میدانه و ائمه میدانند، ولی متشابه هم بعد از این که به محکم ارجاع شد و قرائن موجوده عقلیه و لفظیه رو گرفتیم و با اون این رو تفسیر کردیم، آیا نمیگه این حجت نیست؟ آیا نمیگه حجت نیست؟ ولی اون که معصوم هم راجع به اون تفسیری نکرده باشه،
اصلا ادامه آیه میگه امکان نداره
اینو برگردونی به ظاهر. ما یعلم و تعویله الا الله. نه نه، اون
الا الله یعنی
محکمات بخونه. ما یعلم و تعویله الا الله در روایات آمده که حالا یا راسخون اینو میگه یا در روایات اومده که ائمه میدونن، اما اینکه نفی بکنه اون تعبیر تام را، حالا اون تعبیر رو بعد بحث میکنیم. نه حصر در تعبیر تامه، حالا این شبهه رو میذاریم فردا راجبش بحث میکنیم، چون تعبیر رو میخوایم بحث بکنیم. میخوام بگم که این ما یعلم تا ما یعلم، من الان تمرکزم رو چیه؟ تمرکزم رو اون یتبعون ما تشابه منه، اونو دارم معنا میکنم. ادامهش رو بعد تو بحث بعدی میگیم. یعنی مطلب جدیدی که امروز داریم میخوایم بگیم اینه که تا یتبعون ما تشابه من، حتی اون ظواهری که ابتدا شبه برانگیزی داره، اونم رو نفی وجیت مطلق نمیکنه که بگه این اصلا بذار کنار. نه، میخواد بگه که اونم رو با محکمات بسنج. یتبع اونه بیش از این نمیگه. این تا اینجا این بحث بسیار مهمی بود که اشاره کردم و دارم عرض میکنم و تکرار میکنم برای بار سوم، که اینجا قرآن که نفرموده این حجت نیست، اعتماد نکن، داره میگه اونها ام الکتابن به طور کامل و همون ظهور آغازین اون میتونی اعتماد بکنی. و در مورد دوم و متشابهات هم میفرماد که نمیگه حجت نیست، میگه اینا در معرض سوء برداشت از ناحیه کسانی است که در دلشان زیغه و خودشون میخوان به همه اون چی که تو قرآن راه پیدا بکنن، که حالا اون دو تا مطلبه که حالا ابتغای تحویل رو باید بحث میکنیم. این در معرض سوء برداشته، این سوء برداشت اشتباهه، من اینو دارم مذمت میکنم، این کار نکنید. آره این آره، یعنی این برداشت اولیه شما حجت نیست، چون سوء برداشت تو این مواجهه آغازین بدون تعمق در محکمات و قرائن عقلی و لفظی مرتبط با اینه، میگه این کارو نکن، این امر عقلایی است، این قانون عقلایی است. توی لسان دیگران هم همینطوره، هر متکلمی محکماتی داره، متشابهاتی داره، و اون جایی که در سخن او اجمال باشد یا این که ظهور اولیه آن شبه انگیز باشد، نمیشه به اون ظهور اولیه عمل کرد. در واقع میگه دو چیز رو شما چه بکنید، یکی این که مجملا شما نمیتونید به یه احتمالش بگیرید برید جلو، یکی هم این که ظهورهای اولیهی که استقرار پیدا نکرده، ظهور اولیه است، ظهور مستقر نیست، این نمیتونید عمل بکنید. این قانون عقلایی همه جا هست، آیه هم داره میگه همین قانون عقلایی رو عمل بکنید. از این روز که ما عرضمون این است که در اون علاوه بر این که ظهورات عادی و متعارفی که در معرض سوء برداشت نیست حجت است، همونطور که اصولی میگه، ولی اون که امام اون رو تفسیر نکرده باشه، ولی همین که تفسیر خلاف ظاهر رو از امام ما نشنیدیم میشه حجت. همینطور ظواهری که در معرض سوء برداشته، اون هم بعد از رفع اون سوء برداشت، جهت سوء برداشت و بعد از مراجعه به محکمات و ادله عقلی و نقلی محکم، اونم بعد میشه حجت، متا حجت مثل همه ظواهری که بعد از قرائن میشه حجت، بعد از قرائن منفصل و قرائن لبیه میشه حجت. این آیه اونو نفی نکرده، نفرموده که اینا اصلا بذاریش کنار، آیات متشابه رو بذارید کنار، یا میگه که مواظب باشید که اون جهات نفسانی شما و اغراض انحرافی به کار نیاد. تازه حالا این خیلی به اینم نیست که ابتغاء الفتنه به معنای این که یعنی میخواد حالا یه جریان درست بکنه، نه، حالا این الغای خصوصیت میشه، یه کسی بخواد خودش بفهمه میگه اینجوری بد نفهم، درست بفهم. این ابتغاء الفتنه برای اینه که میخواد یه مصداق بارز سوء برداشتی که مؤثر در جامعه است و ایجاد انحراف میکنه، اون عنایت داره به عنوان فرد برجسته میگه، و اینا حالا اگر ابتغاء الفتنه هم انجام نمیده دنبال کاری هم نیست، خودش میخواد بفهمه این، یعنی بد نفهم درست بفهم. این همه آیه که ما داریم که ابتدا آدم یه چیزی ازش به ذهن او متبادر میشه که دور نمیبینه، میگه شاید هم حالا همینه واقعا، آیه میخواد جبر رو بگه، یا آیه میخواد بگه خدام تجسم داره، یا آیه میخواد بگه که در و دیوار مثلا حرف میزنه. بعد وقتی به قرائن مراجعه میکنم اینه که نه، این حتما ظاهرش مراد نیست و اینجوری میخواد بگه، و میگه که با اون میگه یا مجازه یا معنای مثلا مشخصه اونجوریست که مقابل این ظواهر و قواعد عقلی و محکمات نیست. آیه بیش از این نمیخواد تا اینجا شو. حالا اون نکته بعد شما راجع به تعبیر اونا بحث میکنیم، اونم واقعا بحث جدی داره که عرض خواهیم کرد. ما اگر باشیم تو روایت این آمده باشه، حالا قرآن هم نمیگیم که تو روایت هم این آمده، میگیم آقا جان قرآن دو دسته آیات داره، آیات محکم، آیات متشابه. عرف هم میگه متشابه یعنی اونی که یه چیزی میگه که آدم فوری نمیتونه بپسنده و بپذیره، حالا یا مجمله یا یه ظاهری داره که با یه چیزایی آدم ناسازگار میبینه. میگه اونی که اهل واقع گرایی نیست، دنبال فهم واقعی نیست، یه حرفی توی مجمل میزنه یا همین ظاهر اولیه رو میگیره میره. اما آدمی که زیغ در اون نیست، خب میره به قرائن مراجعه میکنه. آیه میگه فقط اون بده، اما اگه به اونا مراجعه بکنی دیگه مشکلی نداره. این که حتما باید اونجا معصوم بفرماید که بله این یعنی این، نه لازم نیست. از تا اینجا از آیه استفاده نمیشه. و به قرینه اون تقابل و تعبیر ام الکتاب که میگه این اصل ریشه است، و اینکه ظاهر اینه که بعد هم فروع اون به شمار میاد، در واقع میخواد بگه که این دومی رو به اولی برگردون، که مرحوم علامه هم همین رو خیلی تاکید دارن در تفسیرشون. خب میگه این این بیان که در روایات هم راجع به قرآن آمده، ظاهرش معناش اینه، چیزی بیش از این از این استفاده نمیشه.
مشکل اینجا فقط به نظر میرسه اینه که این شامل حال زواهد عادی هم میشه. یعنی الان شما دو تا فرمودید، یکی مجمل رو فرمودید، یکی زواهد رو فرمودید که قابل استفاده برای مثلا فلان. اما ظاهرا اگر اون قرینه باشه محکم، همه زواهد باید با تمام قرائنشون بسنجن.
بله همش هست.
مثلا شامل حال زواهد عادی
هم منتها در محکمات ممکنه مخصص و مقید داشته باشه.
مخصص و مقید خودش ظاهره، جز ظواهر.
اگر بگیم حالا ظاهره، وقت میاد تو دومی. اگر هم نگیم اونجا فقط مقید و مخصصه، اما تو دومی تشابهه، یعنی ظهور یه چیزی میگه که با قرائن میگیم این نیست، نه این که مقید بخوره بیاد مخصص بیاد، معنا تغییر میکنه اساسش. یا مجمله که اون وقت یکی از اون معانی تعین پیدا میکنه با قرائن. این ویژگی متشابهات اینه که معنا تعین پیدا میکنه، قبلش تعین نداره، یا اگر تعین داره تعین آغازی نیست که اعتبار نداره، یه معنای بعدی چیز دیگه میشه. اما اینکه حالا اون جایی که معنا داره متأ اطلاق و تقیید داره، این رو یا تو محکمات میاریم یا متشابهات، این جای یک سخنیه، و الا اون دو جایی که مجمله یا ظاهر اولیه خلاف واقع داره، این تو متشابه این درش تردید نیست. مطمئن متشابه که هست، آیه نگفته این بذار کنار، آیه میگه این تبعیت از وجه تشابه اون برای یک برداشت اشتباهی غلطه، یعنی ظاهر اولیهش درست نیست، مجمل هم هست، شما نمیتونی یک طرفشو بگیری. اینو میخواد بگه، و این معناش نفی حجیت مطلق نیست، نفی اون اعمال اون قانون عقلایی نیست، اون قانون سر جای خودش هست، حاکم بر اینه. تازه ممکنه بگیم از خود آیه هم استفاده میشه که همون قانون اعمال بکن چون داره اون ملک کتابه، ولی از آیه هم استفاده نشه حالا علامه خیلی میخواد تاکید بکنه که از آیم استفاده میشه، ما میگیم والا از آیم استفاده نشد، خود این شاید از ظهورات باشه که شک برانگی، حالا خیلی واضح نیست، میگیم آیه یه چیزی میگه که نفی اون قانون عقلایی رو نمیکنه. تو این تا اینجا اون فرمایش ایشون و تعبیر و اینها که این و این ظهور تا اینجا رو تغییر میده یا نمیده فردا ان شاء الله.